Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa
بحث در مورد درمان مشکلات زنان هست و بیماری های زنان این بیماری های کبد که عرض کردیم خدمتتون. نسخه های مشترک کلی داره بیماری های کبد. بیماری های زنان هم نسخه های مشترک و کلی داره، یعنی 6-7 تا نسخه است که شما در همه بیماری ها از عفونت معمولی تا کیست و فیبروم تا یائسگی زودرس و نازایی میتونید اینها رو داشته باشید در نسختون. اولینش دستور نور حنا هست، مخصوصا حنای به سر. حنای به سر تو بحث تنظیم قاعدگی هم بسیار مفید هست، بیش از 4-5 ساعت باید بمونه. کسانی که دچار حبس قاعدگی شدن و اینها این حنای به سر رو یه 3-4 بار اگر انجام بدن خیلی موثره، ولی گفتم بیش از 4-5 ساعت باید باشه. نه همون هفته دو بار یه بار کفایت میکنه. بیرنگ نه، اینا هندی و بیرنگ و اینا بریزید دور. پس دستور نورحنا با همون دستوری که گفتیم قبلا، دمنوش، بابونه، پنج انگشت، بومادران. رازیانه رو نگفتیم چون رازیانه تو نسخه عمومی نمیتونیم بگیم، یه سری پرهیزاتی داره برای کیست سینه و اینا پرهیزات داره، عمومی نمیشه گفت. اما این ستا رو عمومی و همه خانم ها شما میتونید بابون و پنج انگشت رو بگید. کسانی که بیمار هستن الان تو بحث بیماری ما میخواییم. روغن مالی با روغن بابونه، یک روغن بسیار مفید که برای همه بیماری های خانم ها، همه کیست های سینه، کیست تختان، همه سردی ها، همه عفونت ها مفیده و حتی برای مشکلات معده و روده، یعنی معده درد داره، یبوست داره، کلیت داره. اعصاب و اعضای عصبی رو معرفی کردیم. چه اعضای عصبی بودن و گفتیم چه چیزی براش خوبه؟ بابونه و بادرنجبویه چیزیست که برای اعصاب و اعضای عصبی مفیده. این بابونه هم به صورت خوراکی هم به صورت روغن برای هر سه عضو، معده، روده و رحم بسیار مفید هستش که روغنش رو میتونید پایش زیتون باشه. بعد بارداری رو تو بحث خودش خواهیم گفت. الان بیماری های زنان رو داریم دیگه. بادکش گرم کل شکم و پهلو یک روز در میون، میتونید این بادکش گرم معمولا چون الکلی هستش دو بار سه بار انجام بدید توی روز، یعنی بادکش رو بذارید یه 10 دقیقه یه رخصت کنید، بردارید روغن مالی کنید، دوباره بادکش رو بذارید، دو بار سه بار توی روز میتونید انجام بدید، اثرش بیشتر میشه. خیلی مفید هست برای آب کردن چربی های دور شکم هم موثره. نه کل شکم و پهلو و زیر شکم باید پر بشه، حداقل 10 تا لیوان رو میخواد. روی ناف نباشه. حجامت ساق و چاربند حالا به تناوب و به میزان قوت شخص، اگر بدنش قویه میگیم الان ساق رو بزن، یک ماه دیگه حجامت چاربند رو انجام بده. بستن پهلو با شال پشمی، اینا مواردی است که برای همه بیماری های زنان موثره. انیسون هم مفیده، حالا معرفیش میکنیم. اما یکی یکی حالا وارد بیماری ها میشیم. اول از همه عفونت ها. دو نوع عفونت داریم، عفونت سرد، عفونت گرم. دیگه حالا این که عفونت قارچیه، انگلیه، باکتریه، اینا رو دیگه همه رو بریزید دور، ما این الفاظ و اصطلاحات رو هیچ کاری بهش نداریم. سردی، گرمی، همه عفونت ها دو نوعه. عفونت گرم، عفونت خارش داره، خارش و سوزش، بقیهش میشه عفونت سرد. علائم عفونت سرد: ترشح، سوزش، درد زیر شکم، لکه بینی بعد از نزدیکی و زخم و چسبندگی دهانه رحم. خب از لحاظ خلطی چیه این عفونت؟ بلغم. درمانش پس تقریبا مشخصه، یعنی همون مواردی که گفتیم، همون نوره و شال و روغن‌آلود و اینها براش کفایت میکنه. اما علاوه بر درمانهای عمومی، ترک استخر و سردیهای خوراکی و لمسی در ایام عادت. ایام عادت رو ایام بیماری تعریف کنید که سردیها اثر بدش دو برابر خواهد شد. از یه مقدار باید ترک بشین ها. تزریق واژینال یا آبزن عسل برای دوشیزگان، آبزن عسل برای عفونت بسیار مفید هستش. دود دادنی ها که هیچی، عدم استفاده از لباس زیر و استفاده از دامن در درمان عفونت ها مؤثره. نه، اون تو دستشویی زیاد نشستن و زیاد مکس کردن در دستشویی باعث بواسیر میشه، ربطی هم به نشستن نداره، به خاطر بخارات و چیزی که از اون فضولات و فاضلاب و اینها هست باعث ایجاد بواسیر میشه. خب عفونت گرم که عفونت همراه با خارش هست، طبیعتاً این عفونت گرم از لحاظ مزاجی چیه؟ صفراست. بعضاً ما یه آبزرش فقط به طرف میگیم، گاهی اوقات شده میگیم چه صف، چه ترشی تو خونت داری؟ یه آبزرش فقط، همه آبزرش رو بخور، صفرا میاد پایین. یا آبزن سرکه و عسل یا تزریق سرکه و عسل برای اینکه صفرا کاهش پیدا کنه مؤثر هستش. گاهی اوقات شما میتونید خوراکی یا تزریقی نگید، مثلا زماد بگید، زماد سدر. سدر صفرابر خیلی خوبی هست، اینم مؤثر برای کاهش این خارش ها. بیماری بعدی کیست تختان، نازایی و یائسگی زودرس. سه تاشو با هم داریم بررسی میکنیم، یعنی نسخه های نازایی همینه، نسخه کیست همینه و یائسگی زودرس هم همینه، علاوه بر درمان های عمومی دمنوش رازیانه. رازیانه برای یک نوع کیست سینه مضره، که حالا توضیح میدم تو بحث کیست سینه، برای یه نوع کیستش فقط مضره، ولی خب دیگه برای بقیه بیماری ها بسیار مفید هستش. مصرف زیاد انگور قرمز که الان اوج فصلش هست خیلی استفاده کنید، وقتی نیست مویزش رو استفاده کنید. سویق گندم، رشد در گرما و تری هست، سویق گندم براشون خیلی مفیده. مصرف نخوداب، نخوداب رو هم به آقایون میگیم هم به خانوم ها. نخود پخته شده در آب بهش میگن نخوداب. و آویشن نمک رو هم اگر داخلش بریزید، داخل این نخودابه، این میشه یه نسخه کامل برای تمام مشکلات جنسی آقایون و بیماری های یه برخی از بیماری های خانم ها. بله، همون آویشن نمک کفایت میکنه. بله، دستور زاج و روغن و عسل. ببینید این یه چند تا نکته خیلی مهم داره این دستور که باید با دقت گوش بدید تا حالا آسیب نداشته باشه. هر عضوی یه تخلیه داره. تخلیه مغز چیه؟ زکام و نزله. تخلیه معده حالا عمدی و غیر عمدیش جفتش تخلیه است. تخلیه روده اسهال و حالا روده بزرگ مثلا حقنه. تخلیه پوست عرق و چرک و برای مو چیه؟ شوره و شوره. و چشم انسان یه سری فضولاتی تخلیه میکنه، گوش یه سری فضولاتی تخلیه میکنه، اعضای مثلا فضولات هضم کبدی ادراره، فضولات هضم معدی مدفوعه. هر عضوی یک فضولاتی داره، یه تخلیه ای داره. یکی از اصلی ترین تخلیه های طبیبی، تخلیه هایی که طبیب تجویز میکنه تو بحث رحم، همین دستوره. دستور زاج و روغن زیتون، روغن حیوانی و عسل، یا روغن زیتون و عسل جفتش میشه. این دستور حکم قی برای معده داره، برای نه حکم قی که برای معده است، این دستور برای رحم حکم قی که برای معده است. یعنی چی؟ یعنی باعث تخلیه میشه. دستور چیه؟ یک نخود زاج پلو شده، یک قاشق غذاخوری روغن، یک قاشق غذاخوری عسل. حالا روغن زیتون میتونید بریزید، روغن حیوانی هم خوبه. یه نخود زاج پودر شده، یه قاشق غذاخوری عسل، یه قاشق غذاخوری روغن، حالا حیوانی یا زیتون. آقا زاج اصلا معدنیست، سنگ معدنیست، فرق زاج سفید. این روغن و عسل رو به عنوان مصلح زاج داریم میدیم، یعنی تو تخلیه خیلی اثر نداره روغن و عسل، داریم میدیم که ضربگیر زاج باشه. گرم و خشک درجه 4 هستش، به تنهایی به هیچ عنوان نباید تزریق بشه، باعث خارش شدید، افزایش صفرا، سوختگی و حالا عوارض زیادی خواهد شد. به همین دلیل ضربگیرش این دوتاست. هر شب یا یک شب در میون تزریق واژینال بشه، 2 هفته تا 3 هفته. یعنی اگر به تعبیر میتونیم بگیم تقریبا 7 وعده باید تزریق بشه، اگه یک شب در میون تا 2 هفته، اگه هر شب تا 1 هفته. این دستور رو ما فقط برای این میدیم که خونریزی شدید ایجاد شه. پس هدف تخلیه هست. تو اندومتریوز ما این رو میگیم، من نتیجه آزمایشات رو خواهم گذاشت اینجا. توی فیبروم میگیم، در میوم بسیار عالی جواب میده، در عدم قاعدگی و حبس قاعدگی خیلی خوبه، و در بحث یائسگی زودرس. پس تو این 5 مورد، فیبروم، اندومتریوز، میوم، حبس قاعدگی، یائسگی زودرس. نه دیگه، حالا دوتا مصلحش رو گذاشتیم دیگه، و نهایتا اتفاقی که میفته یه خارشه. این رو برای کیست‌های بزرگ هم بعضن تجویز میشه، کیستی که مثلا بالای 7 سانت 8 سانت هست بعضن تجویز میشه، ولی برای کیست‌های کوچیک اصلا نیاز نیست. پس تو بحث کیست خیلی باید کیست بزرگ باشه. این چه اتفاقی میفته؟ دیواره رحم میریزه و شخص دچار خونریزی میشه. پس از اول بدونید که چه کار میخواید انجام بدید. اگر طرف کم خونی داره، اگر طرف خیلی ضعف داره، این نسخه رو یه ماه بعد از اینکه خونساز خورد مثلا میدید، اما اول جوانب کار رو کامل بسنجید. و بعد خونریزی هم که ایجاد شد به هیچ عنوان نباید بند بیاد، تا فیبروم تخلیه بشه، تا اندومتریوز اون ضخامت لایه رحم نرمال بشه، بعد حالا مثلا قطع بشه. بله دیگه، داریم میگیم دیگه، بس نازایی کیست زخمان. بله، بستگی داره، گاهی اوقات 3 روزه، گاهی اوقات با 7 روز هم جواب نمیگیرن. این نسخه رو در ایام عادت هم میشه انجام داد، یعنی اصلا آیه آلسا و حالا برکت حکما در ایام عادت فقط این نسخه رو میدادن، اما شاید یه مقدار مثلا حالا آسیب هاش بیشتر باشه. در ایام معمولی استفاده شه، اگر جواب نداد در ایام عادت هم میتونن استفاده کنن. چند سالشه؟ خیلی خب، ببینید میتونید، حالا گفتم از 1 هفته شروع میشه، از 7 بار تا 14 بار میتونید این رو ادامه بدید. 14 بار هر شب، یعنی 14 شب این کار رو انجام بدن تا خونریزی ایجاد بشه. بله، برای تخلیه مثلا یه بخشی از جفت میشه شاید مونده باشه، برای پاکسازی رحم این خیلی عالی هست. نه دیگه، ممنوعیت داره. پس این مسئله به جای تخلیه رحم، به جای این کورتاژ های احمقانه ای که انجام میشه در بحث فیبروم، به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید. درمان خیلی خوبی هستش. گفتم از 7 وعده شروع میشه، اگر نتیجه نداد میرید تا 14 وعده، و باز اگر نتیجه نداد در ایام عادت مثلا میتونید استفاده کنید، مشکل نداره. ببینید نهایت اذیتی که داره یه ذره افزایش صفراست. اگر با این ترکیب استفاده شه، بدترین آرزش افزایش صفراست که چیز خاصه، یه صدر میماله، اتفاقی نمیفته. نه، چسبندگی‌ها رو بعداً میگید. این گفتم توی این بیماری‌ها فیبروم، اندومتریوز و میوم، جوشونده پیاز زرد در ایام پاکی، یکی دو تا پیاز زرد رو بجوشونن در ایام پاکی، اینم مفیده. ولی درمان های عمومی مثل نور حنا رو حتما باید بگید به این افراد. تقریبا کشته سازه تکلیف 17 باری که اومده تو 15 منطقه مختلف. خب گاهی اوقات علت نازایی گرمی بیش از حد، این رو ما فقط برای این گفتیم که حکما یه چیزی تو کتابشون گفتن. قدیم بودن آقایونی که صفرای بسیار بالایی داشتن نطفهشون میسوخت، یا خانم هایی که صفرای بسیار بالایی داشتن نطفه رو میسوزوند. الان دیگه من ندیدم کسی که مثلا به این نتیجه برسیم که نازاییش و ناباروریش از گرمی باشه. اگر هست که چیه؟ نه علامتش چیه این شخص؟ علامت رو بگید که از کجا متوجه شدی که این از گرمی، ولی گوشه ذهنتون باشه یه 5% ممکنه ناشی از گرمی بیش از حد باشه، چه ناباروری در آقایون چه نازایی در خانم ها ممکنه از این باشه. و درمان تا 1 سال، یعنی همون اول که بیمار اومد پیش شما، شما 4 تا نسخه 3 ماهه در نظر میگیری براش. 3 ماه اول نور حنا رو میدی، روغن مالی رو میگی و بحث حالا دستور زاج اگر مشکلی داره یا نخودا، 3 ماه انجام میده میگه نتیجه نگرفتم 3 ماه بعدی. تا 1 سال تقریبا طبیعی هستش. تکلیس نیاز نیست بشه، کشته سازی بشه خیلی نیاز نیست، ولی اگر حرارت بدید آب میشه، اینم میتونید استفاده کنید. بله میشه، بله میگن اگر قبلش تزریق روغن حیوانی داشته باشن 3-4 شب که یه مقدار آماده سازی بشه و بعد زاج تزریق بشه بهتره، اثرات صفرازاییش کمتر خواهد شد. اینم نکته خوبیه. و همین نسخه هات، ولی همه رو که توی یه بار توی یه وعده نماد بدید به بیمار، 3-4 تاشو میدید. امکانش هست، بله. حالا بحث یائسگی ها یه بخشش ممکنه به خاطر فشارهای عصبی باشه و همون بحث ضعف قلب و اینها. علائم کیست تختان، درمانش رو گفتیم. علائمش که دیگه شما برای تشخیص نیاز به سونوگرافی نداشته باشید: 1. نامنظم شدن قاعدگی. 2. ایجاد موهای زائد و زخیم در صورت. پس این که در صورت موهای زائد و زخیم ایجاد میشه میگن از هورمون‌های مردانه است، اصلا ربطی نداره، این ناشی از کیست هستش. درد لگن و دیگه حالا نفخ و درد در شکم یا ران. معمولاً مشکلاتی که در قسمت داخلی رانه پا ایجاد میشه ناشی از رحمه، یعنی اگر جوشه یا خارشه یا درده یا تغییر شکله، تغییر رنگ پوسته، هر اتفاقی که در قسمت داخلی ران میفته ناشی از مشکل رحم هستش، که حالا مشکل داخل رحم یا بلغم یا سوداست. کیست میشه بلغمی، فیبروم و میوم و اندومتریوز میشه سودایی. معمولا مشکلات با اخلاط سرد هستش، یعنی حتما نیاز نیست شما بفهمید که این فیبروم هست یا میوم هست، یا مثلا درمانهای مشترک داره. پاکسازی رحم میدید، این داخل معده. آقا دقیقا شما باید تشخیص بدی اسید یا عفونت، نه یه قیم میدی تخلیه میشه دیگه، میریزه بیرون، پاکسازی صورت میگیره. لکه‌بینی و خونریزی زیاد که علتش 2 چیزه، هم لکه‌بینی گرم وجود داره هم لکه‌بینی سرد وجود داره. لکه‌بینی گرم که ناشی از صفرای زیاد هست، یه صفرابر بهش بدید، سماق و گشنیز یا سویق عدس فرقی نمی‌کنه، اینا صفرابره. هر صفرابری شما خرفه و کاسنی بده، زماد صدر بده، ترک ادویه باشه، زمان در تشخیص علت لکه‌بینی بسیار مؤثر هست و حالتی که حالا داره این خیلی مؤثر که کی این لکه‌بینی ها ایجاد شده، بعد غذای خاص ایجاد شده، اینا مؤثر. بعضی ها هستن مثلا به زعفران خیلی حساس هستن، خب این معلومه لکه‌بینی گرمه، اما برخی هستن که نه، در فصول سرد ایام سرد این اتفاق میفته. لکبینی اگر از صفرا نباشه لکبینی سرده و معمولا هم ناشی از کمخونی هستش. مصرف خونسازها و مثل سویق، شیره، کباب گوسفندی، روغن مالی شکم با یه روغنی مثل روغن بابونه. برعکس نگفتید؟ برعکس نیست؟ برعکس نیستین؟ بله؟ خب حالا تو گروه های مباحثه بررسی کنید با سرگروه ها. میگم اینو تو گروه ها بررسی کنید، حالا من بازش نکنم بحث رو. خب عدم قاعدگی و بی‌نظمی قاعدگی، حنا به سر گذاشتن هفته یک بار حداقل 4-5 ساعته، معمولا ما 6 ساعت 7 ساعت شب تا صبح اینجوری میگیم، دو بار تا سه بارش خیلی اوقات، یعنی 60-70% افراد با دو بار یا سه بار نتیجه میگیره. نمیدونم مکانیزمش چیه، نمیدونم. به همین دلیل حنا در ایام بارداری هم که میگیم ممنوعه، حنای به سر هست که ممنوعه در ایام بارداری، چون حنای به سر قاعده آوره و مدره، نه حنای به بدن. چیه؟ خب حالا مشکلش چیز دیگری است دیگه، مصرف خونسازها خیلی اون. بله اینا احتمالیه دیگه، اون طرف راضیانه هم میخوره چیزیش نمیشه، اینا احتماله. مصرف خونسازها، خونسازها رو زیاد تجویز کنیم. چی شد؟ نه با مشکل چیز دیگه ای بود. مصرف خونسازها، خونسازها زیاد استفاده شد، خیلی اوقات علت کمخونیست که این مشکل ایجاد میشه. ابهل یه قاشق چای خوریش اگر استفاده شه این هم مفیده، و دمنوش زعفران. تنها دارویی که داریم معرفی میکنیم اینچه دارن ابهل دارو. احسن. نه همینجوری پول بشه استفاده کنیم. بله؟ ممکن ناشی از غلظت خون باشه. گاهی اوقات یه سیر ترشی مشکل عدم قاعدگی رو حل میکنه، درستش میکنه، چون سیر ترشی باعث درمان غلظت خون میشه، باعث باز شدن همه سده ها میشه، فقط برای بحث قلب نیست، همه انسداد ها باز میشه. یعنی سیر ترشی که قدیم مخصوصا در فصل زمستون سر سفره هاشون بود، هر از چند گاهی استفاده میکردن، خودش عامل درمان بسیاری از بیماری ها هست. معتدل شده دیگه، سیر با سرکه است معتدل شده. بله بله. طولانی شدن قاعدگی علامت هست، علامت مشکلات دیگه. گاهی اوقات ممکنه ناشی از فیبروم باشه، گاهی اوقات ممکنه ناشی از افتادگی ها باشه، افتادگی رحم باشه، گاهی اوقات ممکنه ناشی از کیست باشه. باید با علائم دیگه بررسی کنید ببینید که مشکل اصلیشون چی هستش. دردهای قاعدگی عموما از سردی رحم هست. 60-70% موارد با یه روغن مالی، یه شال پشمی و مثلا تزریق عسل، بادکش، با یکی از اینها به راحتی درمان میشه. اما در برخی از مواقع شما میبینید نه، این 3-4-5 ماه ادامه داره، هر کاری هم میکنی نتیجه نمیگیری. نشان دهنده اینه که رحم پر شده از فضولات فیبرومی، میومی و اندومتریوز. باید دستور ازاج بدی تخلیه بشه. پس ابتدا برای دردهای رحم دست نسخه های خیلی ابتدایی، یه روغن مالی فقط، یه تزریق فقط میگید. اگر دیدید بعد 2-3 ماه نتیجه نگرفتید، باید پاکسازی بگید. یعنی چی؟ در ایام بارداری استفاده شه؟ نه نه نه، مشکلی جاته پاکسازی. افتادگی ها عرض کردیم عموما از بلغم هست، چه مثانه، چه رحم، چه ناف در رفته باشه. حتی افتادگی دریچه قلب هم از نگاه ما از بلغم هستش. خب درمانش دیگه مشخص هست چیه. در برخی از مواقع که با روغن مالی و نوره و این چیزا جواب نمیگیری، برخی از یدابیکارا هستن که رحم رو جا میندازن. خب فیبروم و پولیپ، علائمش رو خوب یاد بگیرید. قاعدگی شدید و دردناک که با نسخه های معمولی این درد خوب نمیشه، هرچی رو عمالی میکنه این درد خوب نمیشه. یکی از علائم فیبروم و پولیپه احساس پر بودن و درد در شکم، یه احساس توپ و احساس پر بودن میکنن. فشار به مثانه و مقعد، احساس درد به هنگام ادرار، تکرر ادرار، ترشحات خونالود و در کبینی بعد از نزدیکی، اینها علائم فیبروم و میروم و پولیپ هستش. فیبروم، میروم، پولیپ. امروزه در پزشکی ما متاسفانه با سونوگرافی دقیق تشخیص میده چند میلیمتر، چند تاست، هر کدومش چند میلیمتر و فلان از این حرفا. درمان اما بی‌معناست، درمان معنا نداره. شما نیاز نیست که دقیق تشخیص بدید حالا چند میلیمتر، چند سانتی، اصلا اینا نیاز نیست. مهم اینه که بفهمید یک عضو درگیر یک خلط شده، این خلط رو باید خارج کرد. پاکسازی های هر عضوی رو بشناسید میتونید درمان رو انجام بدید. علاوه بر درمان های عمومی، تزریق زاد. در فیبروم و پولیپ حتما لگن باید جا انداخته شد و در اندومتریوز. اینو به نظرم اول اگر بنویسید بهتره، یعنی خیلی اوقات اصلا عدم قاعدگی ها ناشی از مشکل لگنه. خیلی اوقات این اندومتریوز و زخامت لایه رحم ناشی از مشکل لگن هستش. لگن رو که طرف جا میندازه و دچار خونریزی شدید میشه و بعد مشکل زخامت لایه رحمش حل میشه. پس این نکته خیلی مهمی هست. چرا لگن جا به جا میشه؟ باز علتش این عضلاتی هست که سست شده و قدیمی ها کار میکردن، بچه رو کول میکردن، این باعث میشد عضلاتشون بسیار قوی باشه. حالا تو بحث یداوی دیگه باید داریم. لگن معمولا خودش رو در ابرو، چشم، کتف و کفش نشون میده. جا به جای لگن اگه باشه مثلا دچار سابیدگی یکی از کفش ها میشه، آره، یکی یه لنگش مثلا، یا ابروش میفته، چشمش میفته، کتفش میفته، یا پاشنه رو وقتی طرف به شکم میخوابه پاشنه رو که کنار هم میزنی یه مقدار بالا پایینه پاشنش، آره. این بحث جا به جای لگن هستش و حتما این مسئله اول باید درمان بشه، حل بشه. این اگه حل نشه نمیتونید بیماری رو درمان کنید. خونساز ها مصاف کنند دارید. تو بحث فیبروم سنا هم مؤثر هستش. تخلیه فیبروم بعد از استفاده از دستور زاج هست بالای 100 مورد از این موارد دیده شده. بسیار بسیار دستور خوبی هست، اما لگن اول باید چک بشه. اندومتریوز چیست؟ اینجوری تعریفش میکنن: رشد سلول های دیواره رحم در خارج از رحم مثل لگن، تختان و روده ها. زخامت لایه رحم هستش. حالا دیگه مال آقایون هم هست، ولی خب به دلیل این حالا یه مقدار بدن آقایون عضلاتش محکم تره، خیلی کمتر دچار افتادگی لگن میشن. تو بحث دیسکوسیاتی توضیح میدیم. همونه، ببینید اسم رو عوض کردن. فیبروم خارج رحم با اندومتریوز از لحاظ خلطی برای ما هیچ فرقی نداره، با میوم از لحاظ خلطی خیلی فرقی نداره برای ما. پس درد لگن که گاهی اوقات بعد از ایام عادت کم میشه. چرا کم میشه؟ چون زخامت دیواره رحم کم شده. نزدیکی دردناک، قاعدگی دردناک و لکه‌بینی طولانی و بدون درمان. برای درمان باید چه کار کرد؟ خب علائمش مشترکه. چرا؟ چون اون جنس بیماری مشترکه. یعنی فیبروم و پولیپ با اندومتریوز همه شما از نگاه خلطی بخواییم نگاه کنیم میشه سودا. کیست بلغمیست، کیست ها بلغمیست، ولی اینا همش سوداویست، علائمش هم مشترکه، مشکلی نداره. علاوه بر درمان های عمومی، جا انداختن لگن، دستور زاج و حالا گاهی اوقات افتادگی رحم هم توی این مسئله مؤثر هست. درمان این اصلا فقط وقتی کسی بیمار شد باید انجام بده، پیشگیری نیستش. حالا بحث قبل بارداری رو هفته دیگه میگیم. بله؟ یکی از علت‌های افتادگی رحم زایمان زیاده که الان افسانه است، برای همین دیگه حذفش کردیم. یکیش این بود تو قدیم این اتفاقات می‌افتاد، الان که دیگه. خب این چراغ رو خاموش بفرمایید. هفت بار هشت. ببینید حالا این سونوگرافیش اینجا مشخص نیست، ولی اینجا یه مقدار شاید مشخص‌تر باشه. من اینو بیارم. خب قبل درمان ضخامت اندومتر 17 میلیمتر، درسته؟ بعد درمان ضخامت اندومتر پایین، ضخامت اندومتر 2 میلیمتر، 17 میلیمتر شده 2 میلیمتر. یعنی خیلی راحت با همین نور حنا روغمالی دستور زاج. رکن درمانمون این ستاست، به راحتی اندومتریوز اون فیبروم هم که دیدید بالای 100 مورد ما این موارد رو دیدیم، میومی به اندازه 7 سانت 70/58 بالا نوشته و یک میوم دیگه به قطر 14 میلیمتر و یه میوم دیگه به قطر 17 میلیمتر بوده، پر بوده از میوم و حالا اندومتریوز دیگه. این موارد رو پیشنهاد برداشتن رحم میدن دیگه، تخلیه رحم میگن. پیش ما که میان همین نسخه های عادی که به شما گفتیم رو بهشون میدیم. و حالا این جالبه، میگه در مقایسه با سونوگرافی قبلی بعد درمان 99.4 کوچیک‌تر شده میوم. میوماش دو تاش از بین رفته، یکیش مونده بود، اندومتریوز هم کامل نرمال شده بود. به راحتی میتونید سخت‌ترین بیماری ها رو درمان کنید. چراغ روشن بود. تو نوشتن مشکل ایجاد میشه. درمان انجام نشه، چون بسیاری از این کیست ها خودش میاد خودش هم میره. دقیقاً این مسئله منو یاد کیست های مغزی تو جنین انداخت. میره سونوگرافی میده میگه یک چیز تو سرش هست. یک ماه این مادر استرس و استراب و مشکلات و فشار عصبی، ماه بعد میره میگه نه این کیست ها خودش میاد خودش هم جذب میشه. اینا اصلا بیماری تا به حد علامت نرسیده نیاز به درمان نداره، چون بدن انسان با بسیاری از بیماری‌ها مبارزه می‌کنه. هی دخالت می‌کنیم تو مسئله درمان، بدن رو ضعیف می‌کنیم. خب علت اصلی کیست‌های سینه یکی نزله مغزی، یکی خوش شدن شیر. این دو نوع، یعنی اگر از نزله مغزی باشه یا اگر بعد از شیردهی باشه یا در ایام شیردهی باشه، این دو تا بلغمی هستش، چیز خاصی نیست. گاهی اوقات ناشی از عدم تأمین نیازهای غریزی و نیازهای جنسی است. این کیست، کیست صفراوی است که میگن هورمونی است، که میگن استروژنه، که برای این یه نوع کیست فقط رازیانه مضر هست، برای اونا مشکلی نداره. پس دو نوعش میشه بلغمی، یه نوعش میشه صفراوی. در هر صورت به هیچ عنوان کیست ها احتمال تبدیل شدن به سرطان نداره، قابلیت تبدیل شدن به سرطان نداره، سرطان تجمع سوداست. پس اصلا نترسید که حالا حتما نمونه برداری بشه، ماموگرافی بشه، کوفت و زهرمار. اون استرس و استرابه برای شما بدتره، اون ترسی که بهتون وارد میشه باعث مرگ میشه، بیماری باعث مرگ نمیشه. حتی سرطان رو اگر طرف نفهمه سرطانه، ندونه سرطانه، هیچیش نمیشه. اینو حکمای ما خیلی دقیق گفتن، گفتن اگر شخصی رو مار نیش زد بهش بگید زنبور نیشت زده، چیزیش نمیشه. اگه زنبور نیشت زد بهش بگو مار نیشت زده، از همون نیش زنبور میمیره. قلب اگر ضعیف بشه، اگر به ترسه، بیماری غلبه پیدا میکنه و شخص رو میکشه. کرونا فارغ از هر علامتی که داره، ترس هست که باعث مرگت میشه. دو هفته تو خونه استراحت کن، هیچ داروی گیاهی و شیمیایی مصرف نکن، فقط استراحت کن و نترس، خوب خوب میشه. پس تو این بیماری هم نترسی تا احساس توده. حالا علائمش رو خواهم گفت، علائم دقیق کیست سینه و سرطان سینه رو میگم که نترسید دیگه. علائم رو دیدی خب نترس، کیست، اتفاقی نمیفته. چه صفراوی باشه چه بلغمی، حالا میگیم دیگه انشالله. سرطان ممکنه متاستاز، خب سودا پخش میشه تو بدن، خب سودا پخش میشه تو بدن درسته، چی عامل مرگ میشه؟ این سودایی که بر قلب میتونه نفوذ کنه، طرف نترسه سودا تو بدنش هست، پاکسازی سودا بهش میدی. خیلی مهمه نترسیدنه. حالا سب بفرمایید، فعلا علائمش رو بگیم، خروج ترشحات سبز یا قهوه‌ای که در بحث سرطان ترشحاتش خونیست، و باز دارم تاکید میکنم یه بار دوبار اگر ترشحات خونی بود باز ترس نداره ها، مثلا یک ماه دو ماه ترشحات خونی از سینه هستش، این جای درمان خیلی فوری داره، ولی نه ترشحات دیگه نشان دهنده کیسته. احساس درد در سینه مخصوصا در هنگام قاعدگی، سرطان سینه ابتداش هیچ دردی نداره، یه توده متورم احساس برجستگی، هیچ دردی هم نداره، ولی در کیست، یعنی اگر درد داشت خوشحال شو، درمانش هم نکنی اتفاقی نمیفته، درده اذیتت میکنه، فقط نترسید که قلب ها ضعیف شه. احساس توده متورم و زخیم شدن بافت سینه، خب این از این فرق نمیکنه، بلغمی و صفراوی شکل. کیست سینه باز داریم تاکید میکنیم خطرناک نیست، دروغ میگن اگر میگن 5% احتمال تبدیل شدن به سرطان داره، اینا احتمالاتی که هیچ وقت محقق نشده. ببینید درد نداره ممکنه خطرناک باشه اما با این علائم، ببینید درد نداره اما تو رفتگی نوک سینه هست، ترشحات خونی هم هست. حالا دیگه علائم رو بررسی کنید، اگر ترشحات قرمز یا خونی داره، تو رفتگی نوک سینه هم داره و درد نداره، بله این توده خطرناکی هستش که دیگه اصلا اندازه ایناش مهم نیست، این توده خطرناکه و باید سریع درمان بشه. دیگه وارد درمان سرطان ها نمیشیم ما الان، همون کیست اینا رو بگیم. نه گفتم چند تاش معمولا دو تاشو حداقل داره و اصلا نترسید از خود حتی سرطان، یعنی یکی دو تا نمونه بوده که ما سرطان سینه اومده، همون اولش اومده، حالا دستور خمیر نیم نمک رو بهش دادیم، توده سر باز کرده، یکی دو هفته تخلیه شده، البته خیلی زجر کشید بیمار چون خیلی سوزش و درد و این چیزا داشت، تخلیه شد، مشکل حل شد. بیماری هم بوده که اومده نسخه ها رو بهش دادیم، تدابیر رو دادیم، هیچ نتیجه ای نگرفته و بیماریش اصلا خوب نشده، رفته برای شیمی درمانی. وقتی رفت پیش دکتر گفت چند وقت این بیماری درگیر هستی؟ سونوگرافی نشون داد، گفت یک سال و نیم درگیر بودم. یک سال و نیم درگیر بودی با این بیماری، کل بدن تو باید میگرفت، چه کار کردی کل بدن رو نگرفته؟ دستور نورهنایی که انجام میداد باعث میشد بدنش درگیر نشه. رفت شیمی درمانی رو انجام داد، این نکته خیلی نکته قابل توجه، شیمی درمانی که انجام میدن توده معمولا آب میشه، نمیدونم کسی اینجا خانم ها تجربه دیدید در اطرافیان یا نه، توده سرطانی سینه آب میشه، کوچیک میشه، درسته؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ اون زرنیخه، اون آرسینیکه به دلیل گرم و خشکی بسیار بالا، صفرای بسیار بالا باعث میشه این سودای آب بشه، خب آب شد کجا رفت؟ پخش میشه تو بدن. به همین دلیل متعدد به چشم خودم دیدم بیماران بسیار زیادی که بعد 2 سال که شیمی درمانشون تموم میشه دوباره یا برمیگرده یا میگن متاستاز زده جای دیگه. پس اگر کسی شیمی درمانی هم انجام داد، بگید دستور نورهنا رو انجام بده که سوداها رو تخلیه کنه بدن، همون هفته یک بار انجام بده که تخلیه شه، اشکال نداره، رفت شیمی درمانی نورهنا رو داشته باش. آره دیگه، بعدش دردهایی داره که امونشون رو میبره، نه بعدش، حتی قبلش، نه خود سوداست، اولش درد نداره، وقتی زیاد شد دیگه درد امونشون رو میبره. توده همون اول خارج نمیکنن، اول شیمی درمانی میکنن، بعد یه مقدار از توده رو خارج میکنن. خب توده رو خارج میکنن، قبلش شیمی درمانی یا بعدشه؟ اگر بعد از شیمی درمانی یه بخشی از توده های سودابی تو بدن پخش میشه. از بین رفته. کیست که راحت از بین میره؟ چیزی نیست. بعد از شیمی درمانی اگر نورهنا رو مرتب انجام بدن خیالشون راحت باشه که دیگه بر نمیگرده انشاءالله. پس دیگه ترس ها کامل بریزه. اگر هم سرطان باشه یه سوداست، نه ترسید. یا شیمیایی یا اسلامی سنتی تخلیه میشه و بعدش هم به زندگیش میتونه راحت ادامه بده. نه دیگه کل بده. سیاه میشه، تخلیه میکنه دیگه، همون دیگه. بعد شما بهش بگید که اینا تخلیه است و باید خدا رو شکر کنه. حالا درمان کیست سینه. اگر کسی نزله مغزی داره و کیست داره، اول از همه شما باید نزله هاشو درمان کنید. فراسیون گیاهیست که تخصصی ترین گیاه برای کیست سینه هست. بابونه و بادنجبویه رو چرا اضافه کردیم؟ برای آرام بخشی. چون اینا از همه بیشتر میترسن. آرام بخش بشونه اونا ترس چیزی نیست. نه، در ایام بارداری و ایام شیردهی اصلا کاری به کیست ها نداشته باشید، اصلا کار نداشته باشید، چون اینها طبیعی میاد و میره. بعد از ایام شیردهی اگر خواستن کیست رو درمان کنن. هیچ اشکالی نداره. نه، هورمون زنانه اون استروژن توش نیستش، توی این نیستش، توی فقط رازیانه هست. کیسه نمک گرم روی سینه یا در مواقعی که کیست یا اون توده خیلی بزرگ هست خمیر نیم نمک میدیم. قاعده کلی تو توده ها رو خدمتون عرض کردم، هر تودهی، توموری، قدهی در هر جای بدن هست دو حالت داره، یا از ظاهر بدن برجستگیش مشخصه یا مشخص نیست. اگر مشخصه شما خمیر نیم نمک میذارید که سر باز کنه تخلیه بشه. میخواد این توده تو پا باشه، تو آرنج من داشتم کسانی که بودم، کیستای سینه باشه، مشخصه نیم نمک، یعنی نصف آرد نصف نمک. خمیر میکنید انقدر میذارید بمونه تا این سر باز کنه خالی بشه. بعد دیگه مدام روش. با این خمیر نتیجه نگرفتید، با مرهم سیاه. مرهم سیاه میذارید روش تا باز شه تخلیه شه. یا این که باید یه کاری کنید، این کیست ها، توده ها، قده ها، تومور ها فرقی نمی کنه، همش یا بلغمی یا سوداوی دیگه، اینا باید آب بشه. حالا میتونید مثلا زالو بندازید، میتونید روغن مالی کنید، کیسه نمک بذارید که آب بشه. برای بدخیما بله میشه. نیم اگر درشته و از ظاهر بدن مشخصه، نیم نمک خیلی عالیه. بله، نتیجه نگرفته میتونید زالو بندازید، روغن مالی رو بگید. درمان های مختلفی دیگه، سیالون عسل، سرکه روغن زیتون و اسفند. اسفند برای بلغم ها بسیار مفیده، ولی حواستون به کبد باید باشه. میتونید ولی کبدا خیلی حرارتش میره بالا، آتش که میاره، مصرف مایعاتش زیاد میشه، دوباره غلبه بلغم، یعنی دور باطل میشه. یه قاشق چای خوری هر شب، ترک ایبیتاسیون و مواد شیمیایی برای زیر بغل مثل مام. ببینید این که در روایات نور گذاشتن برای زیر بغل و زیر شکم بیش از بقیه تأکید شده، خاصتا اینا بیشتر تأکید شده، و این که خدای متعال این موازهی که رطوبتش بیشتره موی بیشتر اینجا رویش پیدا میکنه دیگه. امام صادق علیه السلام به مفضل میفهمد جایی که رطوبت بیشتره مو بیشتر در میاد، که مو تخلیه هست. پس اگر مو زیاد در میاد یعنی شما باید بیشتر تخلیه کنید تا این غدد لنفاوی و اینها پاکسازی بشه. اوائلش بله، اوائلش افرادی هستن نوره میذارن میگن رویش مو بیشتر شد. این کاملا درسته، چون فضولاتت زیاد بوده، حالا نوره گذاشتی، منافذ باز شده، داره تخلیه میشه. یک سال، شیش ماه، یک سال ادامه بده حل میشه. مرداب سنگ، اونم استفاده نشه بهتره چون سرب داره. خب دیگه فضولات داره تخلیه میشه دیگه. به مقدار فضولات مو
درمه.
بله. ترک لباس زیر پلاستیکی، روغن مالی با روغن بابونه. گاهی اوقات همین روغن مالی با روغن بابونه کیست سینه رو درمان میکنه. هیچ کار دیگه هم نیازش انجام بده طرف. فقط یه روغن مالی. شیردهی و فرزندآوری و تخلیه نیازهای غریزی. زاج خیلی سرطانزا نیست، اون مرداب سنگه که یه مقدار آسیب زیادی میزنه چون سرب داره. زاج گرم و خشک خیلی آسیب زیادی نمیزنه. خسته شدیم؟ خیلی. آخرین بحث دیگه سردی جنسی، آخرین نکته است که اصل سردی های جنسی یک تقویت قلبه، دو این گزینه آخر کمخونی و کمبود کلسیم، یعنی اردشیر خوردن، یعنی سبیل گندم و سنجد خوردن تقویت بشه جسم و قلب، قوه جنسی هم تقویت خواهد شد. هفته بعد انشاءالله بحث بارداری رو مطرح خواهیم کرد. الان فکر کنم یه 10 دقیقه استراحت، بعدش بحث واکسن و این چیزا رو اساتید میان بررسی میکنن. نه تو بارداری بپرس توضیحشو میدم. یه صلوات خط بفرمایید.